بله خیلی متشکرم. کار عاشقانه فرزاد فرزین رو تقدیم شما کردیم، امیدوارم لذت برده باشید از این کار بسیار زیبا و شنیدنی که این خواننده خوب، خوشاتی و جوان و خوش تکنیک کارهای کلاسیک به اصطلاح بگیم بهتر. درود بر شما که دارید میشنوید رادیو سلامت رو. اما در این لحظه که ساعت داریم به 3:15 یا 3 نزدیک میشیم، بعد بریم مجله پزشکی رو بشنویم.
مجله پزشکی.
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت. برنامه مجله پزشکی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. موضوع برنامه امروز ما بیماری خود ایمنی تیروئید. در این برنامه میزبان استاد گرانقدر جناب دکتر ایرج حیدری هستیم، فوق تخصص بیماری های غدد و متابولیسم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. و راه‌های ارتباطی ما 30102 سامان پیامکیمون هست و 2265-2876 شماره تلفن. و معرفی بخش‌های دیگری که در این مجله رادیویی خواهید شنید. در بخش طرح باور در مورد درستی یا نادرستی یکی از باورهای رایج از شما خواهیم پرسید. در بخش پرسش و پاسخ به سوالات مطرح شده از طرف شما دوستان عزیز پاسخ خواهیم داد. آیتمی رو سرکار خانم مرجان قندی در خصوص بیماری HIV AIDS تقدیمتون خواهند کرد. و اما در بخش پاسخ طلایی در مورد باور طرح شده پاسخ کارشناسی میدیم. و در نکته امروز جنبندی خواهیم داشت از آنچه که در این برنامه تقدیم شما عزیزان شده. و شما دوستان عزیز میتونید تا ساعت 16 با ما در ارتباط باشید. سامان پیامکی ما 30102 هست و شماره تلفن 2265-2876. آقای دکتر حیدری خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
تشکرم. به نام خدا با عرض سلام خدمت شنوندگان برنامه رادیو سلامت در خدمتون هست.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید. آقای دکتر اگر موافق هستید از تیروئید آغاز کنیم، یه مقدمه‌ای بفرمایید.
خب بیماری تیروئید در واقع بیماری شایعی هستن در جامعه بشری و شیوعشون هم در حال افزایش به دلایل مختلف، این شیوع در حال افزایشه. یکی از بیماری که اینجا بحث ما نیست مثلا سرطان های تیروئید هست، گره های تیروئید، اینا به شدت داره شیوع زیاد میشه. یعنی برایند این هستش که تا چند سال آینده ما از هر 100 نفر فرد بالغ ممکنه 30 نفر سرطان های کوچیک تیروئید رو ببینیم که اهمیتی ندارن. یعنی بررسی بکنیم مظنون که میتونیم سرطان تیروئید رو پیدا کنیم، ولی آیا خطر ایجاد میکنه؟ در اکثر موارد نه. برای بیماری شایع هستن، از بدترینشون که حالا بگیم سرطان تیروئید هست تا تا بیماری های در واقع عملکردی تیروئید. خب این بیماری عملکردی تیروئید هم شامل دو دستن.
علت خاصی داره دکتر که بیماری تیروئید داره در کل جهان گسترش پیدا میکنه یا نه؟
یک سریش برمیگرده به شرایط زندگی و لایف استایل ما. چاق شدن یکی از عوامله که باعث میشه بیماری تیروئید انواع اقسامش شیوعش بیشتر بشه. چه نودول تیروئید، چه کمکاری و چه پرکاری تیروئید میتونه یکی از عواملش مسئله چاقی باشه. عادات غذایی خاصی که میتونیم داشته باشیم، مصرف زیاد از حد بعضی از مواد یا کم بعضی از مواد کم مصرفیشون ممکنه منجر به در واقع بیماری تیروئید بشه. استرس های مزمنی که وجود داره، مصرف سیگار و الکل، اینا همه عواملی هستن که میتونن اثرگذار باشن. و در این اواخر هم مسئله عفونت های ویروسی و به خصوص کرونا یکی از عواملی بود که بیماری تیروئید رو خیلی بیشتر کرد.
بسیار عالی. خب ادامه گفتگو رو داشته باشیم در مورد عملکرد تیروئید آقای دکتر.
خب تیروئید در قسمت قدام گردن هست و تقریبا هفته هفتم هشتم جنینی شکل میگیره. بنابراین هفته اول خیلی مهم هستش که مادری که کمکاری تیروئید داره قرص تیروئیدش رو به موقع و مناسب مصرف کنه. اگه کمکاری تیروئید دارن واسه قبل از اینکه باردار بشن تنظیم بشن و زمان اولیه بارداری خیلی اهمیت داره که آسیبی به مغز بچه وارد نشه، قرصاشو مرتب بخوره و اون اعدادی که لازم هست با همکاری پزشک مالجشون به اون عدد برسن و بعد بارداری صورت بگیره و حین بارداری هم تنظیم بشه. اون قسمت اول شکل‌گیری خود تیروئید هست. بله. و نقشی که تیروئید در عملکرد مغز داره، یعنی عملکرد تیروئید به شدت روی عملکرد مغز اثرگذار هست در دوران جنینی و بعدش متابولیسم بدن هست. تمام پروسه‌های متابولیسم بدن به نحوی تحت تاثیر تیروئید قرار می‌گیرن، چه چربی خون، چه مسئله قند خون و تمام فعالیت‌های فیزیکی ما به نحوی متاثر از عملکرد تیروئید قرار می‌گیرن. برای هورمون‌هایی که از تیروئید ترشح میشن که شامل T4 و T3 هستن، T4 و T3 هستن، بسیار اثرگذار هستن روی عملکرد نرمال یه فرد سالم.
یه جوری یه قده خیلی کوچولو هست،
15 گرم هست، یعنی 15 تا 20 گرم.
بله. و در نهایه جلوی گلو اشاره کردید گردن قرار داره، اما کل این بدن رو میتونه تحت شعاع خودش قرار بده. یعنی بیمارانی که مشکل تیروئید دارن همیشه گله دارن از اینکه از موی سر گرفته تا ورم پا و همه چی به تیروئید میتونه ربط داشته
باشه. به نفع میتونه، ولی خب بعضی موقع شما مثلا مسئله چاقی رو در نظر بگیریم، اکثر افرادی که چاق هستن فکر میکنن تیروئیدشون کم کاره، ولی خب واقعا اینجوری هم نیستن. یعنی بگیم هر مشکلی رو ما به تیروئید ربط بدیم، ولی مثلا یه چیز ساده من بگم، در وقتی تیروئید کم کار باشه فرد مطلقاً قد نمیکشه، ولی کسی کمبود هورمون رشد داره بالاخره 50% قدش میرسه. یعنی اثرش روی قد خیلی خیلی قوی تر از هورمون رشد.
بسیار.
یعنی خود هورمون تیروئید بسیار اثرگذارن، ولی اینکه ما هر مشکلی رو در بدن به نحو رفت به تیروئید بدیم شاید صحیح نباشه.
ولی رد پاش هم میشه یه جاهایی، خیلی عجب
میشه. بله.
بسیار عالی. خب خیلی متشکرم. ما یه دوتا خواهش میکنم بتونه برنامه هست باور برنامه امروز هم بفرمایید تو دوستان عزیزمون در موردش نظر بده.
خب یکی از سوالای خیلی شایعه واقعیت اینه، یعنی تو مطب که ما نشستیم بیماری که میاد خیلی سوال شایعی که از ما میپرسه اینه، آیا کلم، کرفس، کاهو و خیلی چیزایی که شبیه این هست مثل سیر، نمیدونم زعفران، آیا باعث بیماری تیروئید میشن، گوات ایجاد میکنن یا مثلا کمکاری تیروئید میدن؟ این یه باوری هستش که در جامعه
وجود
هست. بله. که این مصرف این مواد باعث بیماری تیروئید میشه.
خب پس دوستان عزیز در موردش نظر بدن آیا این باور درسته یا نه، چون با این باور اگر وجود داشته باشه قاعدتا این مواد رو مصرف نمیکنن این گونه افراد.
بله.
خب به هر حال باید ببینیم که آیا این کار درستی هست یا نه. 3102 شماره پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن ما که میتونید پرسش های خودتون رو در مورد موضوع برنامه با ما در میون بگذارید. با برنامه مجله پزشکی همراه هستید. موضوع برنامه امروز ما بیماری خود ایمنی یه تیروئید هست. در اینجا دکتر حیدری برامون گفتن از اینکه باید سبک زندگی سالم داشته باشیم و این سبک زندگی سالم شاید در نگاه خیلی از ما اینه که تغذیه متنوع و سالمی داشته باشیم، ورزش بکنیم و خیلی از این موضوعات. اما یه نکته ظریفی که در بخش اول اشاره کردم این که اون چکاپایی که لازمه، اون قربالگریایی که لازمه انجام بدیم، یکی از اونا برای خانمایی که قصد بارداری دارن این که اگر مشکل تیروئید دارن حتما به پزشکشون مراجعه بکنن و درخواست بدن که آزمایش انجام بشه یا هر کاری دیگه که عملکرد تیروئیدشون سالم باشه، که فرزندشون تو اون هفته‌های اولی که داره شکل میگیره عملکرد سالمی رو داشته باشه. آقای دکتر حیدری، موضوع برنامه امروز ما بیماری خود ایمنی تیروئید هست. یه مقدار در مورد خود ایمنی هم بفرمایید تا بدونیم اصلا وارد چه موضوعی می‌خوایم بشیم.
حالا باید ببینیم سیستم ایمنی اصلا چی هست. سیستم ایمنی بالاخره سلول‌های خونی هستند و عمدتاً مسئله تی سل و بی سل هست، یعنی لنفوسیت‌ها هستن که نقش اساسی در این سیستم ایمنی ایفا می‌کنن. خب این سیستم ایمنی میتونه نرمال باشه، میتونه کمکار باشه، میتونه پرکار باشه، بیش از حد فعالیتشون یا کمتر از حد فعالیتشون. کم بوده فعالیتش شاید مثال بارزش یه فردی که شیمی درمانی میشه، سلول خونش رو تقریبا خیلی موقع تخریب میشه و بدنش به شدت مستعد به عفونت‌های هم قارچی میشه هم عفونت‌های باکتری میشه. یا مثلا کسی که ایز دارن، اونا سیستم ایمنیشون به شدت نقص پیدا میکنه و تیسلاشون کاهش پیدا میکنه. حالا ما حالت دیگه داریم که بدن سلول‌های خودش رو بیگانه تلقی میکنه و یک واکنش در واکنش ایمنی علیهش صورت میگیره که این واکنش ایمنی میتونه منجر به تخریب بشه یا التهاب ایجاد بکنه. حالا این انواع اقسام داره. شما در بیماری اوتوایمین ما دو دسته عمده تقسیم میشن، یا ارگان اسپسیفیک یعنی مختص یکی از اعضای بدن هست، مثل تیروئید، مثلا بیماری سیلیاک، مثل بیماری دیابت نوع 1، اینا بیماری خود ایمنی هستن، یعنی سلول نرمال بدن توسط سیستم ایمنی بیگانه تلقی شده و تخریب میشه. مثلا سلول بتای پانکراس تخریب میشه، دیابت نوع 1 ایجاد میشه. حالا این مثالشو حالا بیارین تو تیروئید، سلولی که داره هورمون نرمال تیروئید رو تولید میکنه توسط سیستم ایمنی تخریب میشه، این تخریب منجر به کمکاری میشه و این تخریب خیلی موقع دیگه بر نمیگرده، یعنی زایه که ایجاد میکنه یه زایه مادام العمر هستش. حالا دو مدل بیماری اوتوایمین در تیروئید داریم که تقریبا
اشاره کردید که یه مدل در واقع ارگان خاصی رو،
یک مدل ارگان، یک مدل هم در واقع غیر ارگان، یعنی خیلی عمومی میتونه سیستم ایمنی بدن رو تحت تاثیر قرار بده. مثال بارزش که مالا خیلی از افراد جامعه و سر و کار دارن آرتریت روماتویده، یعنی التهاب مفاصلی که به علت آرتریت روماتویده، یا بیماری لوپوسه.
بله.
و اینا بیماری هستن که کل بدن رو تحت تاثیر خودش قرار میدن.
مشخص هست آقای دکتر چه اتفاقی میفته که یه دفعه یه سلولی که داره عملکرد خودش رو طبیعی انجام میده غریبه میشه برای بدن، یعنی اون سلولای ایمنی نمیشناسنش دیگه؟
قسمت اعظمش برمیگره مسئله ژنتیک متاسفانه. یه قسمت عمده‌اش این که خیلی از این بیماری خود ایمنی شما یه ردپایی در خانواده ازش میبینید و یه قسمتش هم برمیگرده دوران جنینی مادر، دوران جنینی که هستش و مادر در واقع در معرض آنتیژن های این جنین قرار میگیره و یه سیستم ایمنی رو در واقع دستکاری میکنه. بنابراین بیماری خود ایمنی عمدتا در خانم ها رخ میدن.
بله.
یعنی شیوش خیلی خیلی زیادتره، شاید چندین برابر در خانم ها رخ میدن. اکثر بیماری های خود ایمنی و روماتیسمی بیماری هستن که به شکل خاص در درصد زیادیشون، بالای 80-90% موارد در خانم‌ها رخ میدن و برمیگرده یکیش مسئله همین در واقع جنسیتشون، بنابراین خیلی وابسته به جنسیت هست و این جنسیت حالا دلایل هورمونی هم میتونه داشته باشه یا مثلا خود استروژن میتونه نقش ایجاد بکنه.
سالهای قبل خیلی این اصطلاح اوتو ایمیون یا خود ایمنی رو نمیشنیدیم، اما این سالهایی که داریم میگذرونیم خیلی به این عنوان و به عنوان عامل بیماری هاش زیادتر شنیده میشه،
چون شیوش هم داره، حالا افزایش هم هست، یعنی اون سبک زنده. ما یه نکته بگم در رابطه با مسئله اندوکرین دیسراپتر، ما داریم در پزشکی در واقع تمام موادی که در طبیعت رها میشن، پلاستیک، هورمون، نمیدونم فاضلابی هست که سبزی ها رو آبیاری باش میکنن، میوه هایی که میخوریم، انواع اقسام سموم ازش استفاده میشه.
بله.
اینا میتونن یکی از عوامل تخریب سیستم ایمنی و ایجاد بیماری اوتوایمین باشن. یعنی یکی از عواملش در واقع این کسش که کنترل و نظارت کافی روی مصرف مواد غذایی که ما داریم نمیشه. شما یه سبزی خیلی خوشمزه رو ظاهرا میخورید ولی عملا میبینید با آب فاضلاب در واقع آبیاری شده. این یکی از مشکلاته. بعد در این فاضلاب انواع اقسام سموم هست.
بله.
انواع اقسام هورمونا هست، مثلا شما
اینا به نوعی خودش اثر میذاره تو بدن،
در
مشکلات کننده
خیلی از بیماری ها هستن. یکی از این بیماری شایع بیماری تیودن در کل دنیا بیماری خودمونی در حال افزایشه. بله. که این برمیگرده به همون مسئله افزایش وزن، سبک زندگی و مصرف این اندوکرین دیسراپتورها میتونه نقش زیادی در ایجاد این بیماری ها داشته باشه.
بسیاره. پس وقتی که بخوایم سبک زندگی سالم داشته باشیم، علاوه بر اون موضوعاتی که حالا در ابتدای بحث اشاره کردید، نمیتونیم نسبت به محیط زیستمون هم بی‌تفاوت باشیم.
بدون شک. یعنی نکته مهمی هستش که واقعا باید مراعات کنیم. چیزی که میخوریم، میگه اون همون مسئله آیه قرآنه که نگاه بکنید به چیزی که میخورید، این صرفا نگاه به ظاهرش نیست. بله. قسمت باطنیش هم هست که بالاخره این چیزی که من میخورم از کجا اومده؟ بله. سورسش کجاست و این منبع اون جایی که اینو ایجاد کردن آیا به چه طریقی اینو پرورش دادن، به دست من رسیده و آیا این میتونه مضر باشه؟ که خیلی موقع متاسفانه اینجوری هست.
بشعلی. خب آقای دکتر حیدری، در مورد بیماری های خود ایمنی تیروئید که حالا اشاره کردید که ارگان خاصی مثل تیروئید رو بخواد هدف قرار بده، چه بیماری هایی وجود داره؟
خب به شکل عام به دو دسته تقسیم میشن، یا مواردی هستن که پرکاری تیروئید ایجاد میکنن. بله. یا مواردی هستن که کمکاری، یعنی کمکاری تیروئید که اسمش هم بیماری هاشیموتو که بارها ما شنیدیم و یه آزمایش معروف هم داره، تی پی و آنتی بادی که داله بر وجود بیماری هاشیموتو.
بله.
و از اون طرف هم بیماری هست اسم گریوز یا پرکاری تیروئیدی که غیر گرهیه، چون ما پرکاری تیروئید انواع اقسام داره.
بله.
یه مدلش اوتیمیونه که شایع‌ترین مدلش هم هست.
بله.
که این خودیمنی هستن هر دوتاشون. بعد جالب اینه که این بیماری ها در طی زمان ممکنه در یک فرد به هم تبدیل بشن، که ما بهش میگیم هاشیتوکسیکوزیس، یعنی یه فردی مدت میکنه کمکار بشه که ما لووتیروکسین بهش میدیم.
بله.
بعد وقتی دارو بهش میدیم کم کم پرکار میشه، دارو قطع میکنیم این پرکاره، مجبوریم داروی مخالف اونو بهش بدیم. اینم یک اتفاق جالبیه که تو بدن میکنه رخ بده. بنابراین ما با دو تا بیماری شایع تقریبا 4-5 درصد جامعه رو درگیر میکنه، کمکاری و پرکاری تیروئید، که هر دوتا میتونن منشأ خود ایمنی داشته باشن، مواجه هستیم. یکیش آنتیبادی ایجاد میکنه که تحریک میکنه بنابراین پرکار میشن، یا آنتیبادی که بلاک میکنه، مهار میکنه، که منجر به کمکاری تیروئید میشه.
بسیار. خب در مورد این دو بیماری بیشتر صحبت میکنیم، علائمشون چگونن و چگونه اگر اون علائمو داشتیم باید تشخیص گذاشته بشه، و خیلی موضوعاتی که با آقای دکتر حیدری تا ساعت 16 انشالله باشیم گپ و گفت خواهیم کرد. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. خواهش میکنم در مورد باور برنامه هم نظر بدین. خیلی نظرشون این هست که خوردن کلم و کرفس و موادی مثل کاهو باعث میشه که مشکلات تیروئید به وجود بیاد و بیماری های تیروئید ایجاد بشه، به خاطر همین پرهیز میکنن از خوردن این گونه مواد. آیا کار درستی انجام میدن یا نه؟ نظر شما و راه ارتباطی ما. با برنامه مجله پزشکی همراه هستید. موضوع برنامه امروز ما بیماری‌های خودیمنی تیروئید هست. آقای دکتر حیدری، از ابتدای برنامه دوستان در مورد باوری که طرح کردید نظر دادن. از همدان 0903714 نوشتن نخیر، این باور باور نادرستی هست. از مشهد 0315359 هم گفتن این باور درست نیست. 0314304 توضیح هم دادن، نوشتن من شنیدم این مواد غذایی که اشاره کردین چون گواتروژن هستن برای تیروئید خوب نیستن، ولی اگه پخته مصرف بشه موردی نداره، البته به اندازه. از تبریز این شنوندی عزیز این پیامک رو برای ما ارسال کردن، خیلی ممنونم از شما. 0916398 هم گفتن نه این باور نادرستی هست. خب ممنونم از دوستان عزیز. یکی از دوستان در مورد مواد غذایی دیگه مثل لبنیات اشاره کردن، 0902573 گفتن که حالا من در مورد لبنیات شنیدم که برای کمکاری تیروئید مضر هست. اینم ان شاءالله در بخش پاسخ طلایی در موردش خواهش میکنم نظر بدید. اما بریم ادامه گفتگو رو داشته باشیم. تا اینجا رسیدیم که بیماری خود ایمنی تیروئید رو به دو گروه حالا از مدل کمکارش مثل هاشیموتو و از مدل پرکارش مثل گریوز اشاره کردید. علائم رو بفرمایید دوستان آشنا بشن.
خب در کسی که کمکاری تیروئید داره میکنه هیچ علامتی نداشته باشه و بستگی به میزان کمکاری داره که این میتونه خفیف باشه، متوسط یا شدید، که اون معیار ما عدد TSH، یعنی TSH هر چه بالاتر باشه احتمال اینکه فرد با علامت به ما مراجعه بکنه بیشتره. به کمی که آیا سریع جا شده باشه یا خیلی آهسته جا شده باشه، این هر کدوم باعث میشن که علائم تغییر بکنن. ولی چه افرادی رو ما الزام هست که بررسی بکنیم توی مسئله کمکاری تیروئید؟ هر فردی که کلسترول خون بالا داره حتما باید اولین آزمایشی که میدیم آزمایش تیروئید باشه. بنابراین ما چربی خون، کلسترول بالا رو درمان نمی کنیم مگر اینکه مطمئن باشیم تیروئید عملکردش نرماله، چون تیروئید کمکار به شدت کلسترول رو بالا میبره.
بله.
پس این یکی از عواملی که از کلسترول بالا در آزمایش روتین اگر دیدیم باید آزمایش تیروئید هم درخواست بکنیم اگر بخوایم درمان بکنیم.
بله.
دومین مورد کسی هستش که چاق شده، به چاقی بدون دلیل پیدا کرده، افزایش وزن بدون دلیل.
بله.
و خستگی، کسانی که افسردگی پیدا کردن، به خصوص حالا استراب در مسئله پرکاری تیروید شاید بیشتر، یعنی علائم افسردگی شبیه کمکاری تیرویده، علائم پرکاری تیروید شبیه استرابه.
بله.
خیلی این دوتا بیماری با این دوتا اختلال خلقی ما در واقع همپوشانی داره. یعنی علائمشون بخواییم نگاه کنیم میشه استراب، این میشه شبیه افسردگی، خستگی، درد بدن، گرفتگی عضله، اینا جزء علائم کمکاری تیروئیده. یعنی فرق راه میره این عضلات پام گرفتگی پیدا میکنه، باید بشینم بعد دوباره راه بیفتم. این یکی از علائمش میتونه سردرد، درد گردن، یعنی دردایی که به علت اسپاسم عضلانی ایجاد میشه، این جزء علائم کمکاری تیروئیده. عدم تحمل به سرما، مثلا همین فصل داریم وارد میشیم، اینا معمولا کسی که کمکاری تیروئید دارن و درمان نشدن لباس بیشتری میپوشن، همچنین یه احساس لرز بدنشون هست، خیلی سخت جلو کولر قرار بگیرن، اینا یکی از علامش هست. یبوست میتونه ایجاد بکنه براشون، خشکی پوست بده، ریزش مو به خصوص یک سم خارجی ابروها و خود موهای سر نازک میشه معمولا در اینها. برام یک مجموعه علامی هستش که در هر جایی از بدن شما میتونید آثارش ببینید. خشکی ناخونا میتونه باشه، اینا علامی هستش که در کمکاری تیروئید ما میبینیم.
بله.
حالا طرف مقابلش پرکاری تیروئید هست که همون بیماری گریوز مشهور هست، در واقع اکسیری میشه دیگه، یعنی فرد ضربان قلب زیاد میشه، تپش قلب داره.
بله.
وزنش کم میشه، تعریق داره، همیشه زود گرمش میشه، یعنی همیشه حتی توی وسط زمستون میکنه لباس خیلی کمی بپوشه، و اون کاهش وزن معروفه، کاهش وزن زیادی میتونه ایجاد کنه، برخلاف کمکاری تیروئید که افزایش وزنش در حد 3-4 کیلو هست، در پرکاری تیروئید میتونه فرد 20 کیلو کاهش وزن ایجاد بکنه. حالا در پرکاری تیروئیدی که منشأ خود ایمنی داره، معمولا یکی از عوارضشون میتونه بیرون زدگی چشم باشه.
بله.
و در واقع التهاب قرمزی که در چشم دیده میشه، یعنی چشم بیرون میزنه، اطرافش کاملا ورم پیدا میکنه و هیچ نمای خاصی رو ایجاد میکنه که پزشکا معمولا وقتی اینو میبینن به سمت بیماری تیروئید میرن. هر دوتا بیماری معمولا گواتر هم داره، یعنی تیروئید در هر دوتا بیماری معمولا بزرگ میشه و در معاینه یا بعضا خود بیماره به ما مراجعه میکنن میگن احساس توده میکنم در ناحیه گردن و یک برجستگی رو حس میکنم.
بله.
اینا علاز کلی دوتا بیماری شایع خود ایمنی هستش که ما باهاشون مواجه هست.
خب این علائم با بیماری های دیگه هم خیلی همپوشانی داره. بله. مثلا مثل ریزش مو یا اینکه فرد احساس گرما بکنه یا علائم استرابی و اینهایی که اشاره کردید.
بله.
وقتی که این علائم رو بیمار داره مراجعه میکنه به شما، به شما براشون چی کار میکنید؟
خب بستگی به کدومش داره. اگه واقعا پرکار و کمکار باشه، در هر صورت ما یه آزمایش تیروئید میتونه افتراق دهنده این مشکل باشه.
آزمایش خون هست دکتر؟
آزمایش خون، یا آزمایش خون راحت میتونیم انجام بدیم و تقریبا تکلیف بیمار علاوه نو بیماری روشن بشه. البته پزشکی که تجربه دارن قاطعا خودشون حتی قبل از انجام آزمایش میدونن که این احتمال زیاد پرکاری تیروئید، حالا کمکاری تیروئید یکم سخته واقعیتش. بله. که من مگر اینکه خیلی پیشرفته باشه که من بر اساس ظاهر و معاینه بگم این کمکاری تیروئید، ولی در پرکاری تیروئید ما خیلی موقع همون در معاینه اول متوجه میشیم. وقتی که تیروئید رو لمس میکنیم، این ضربانهای بسیار تند رو کامل لمس میکنیم و متوجه میشیم که این فرد دچار پرکاری شده. بعضا حتی قبل از اینکه آزمایش بدیم ما دارو برای فرد شروع میکنیم.
بله.
تا موقعی که فرد مراجعه کنه با تست آزمایشگاهی.
آقای دکتر حیدری، آیا این که از نوع خود ایمنی باشه یا نباشه در آزمایش مشخصه؟ یعنی آزمایش خاصی داریم که مشخص بکنه این از چه نوعی هست یا نه؟
یه سری آزمایش ها دارن، مثلا تو بیماری هاشیموتو تی پی و آنتیبادیه. آنتیبادی علیه یه قسمت از خود تیروید، آنزیمی داخل تیروید هست، اون آنتیبادی وجودش قویاً به نفع این هستش که فرد هاشیموتو داره. بله. یا بعضن اون آزمایش مثبته ولی آزمایش تیروید نرمالن، این فرد کم مستعد به کمکار شدن در سالهای بعد هست.
درسته.
این نکته که وجود داره. در پرکاری هم بازم مارکر داریم، یعنی یک آزمایشی داریم که نشون دهنده خود ایمنیه که بهش ترپش میگن.
بله.
TRAB آنتیبادی هست که علیه رسپتور TSH در خود تیروید ایجاد میشه و این آزمایش قابل اندازه‌گیریه. سطحش هرچه بالاتر باشه خب نشانه شدت بیماریه و وقتی درمان میکنیم این عدد کم کم کاهش پیدا میکنه.
بسیار عالی. خب پس در مورد این موارد دست اون پره، خیلی میتونیم به راحتی آزمایش خون بدیم، تشخیص بذارن و حالا مارکرهایی که وجود داره و کمک میکنه به این که از نوعی خود ایمنیش هم تشخیص داده بشه. 0912-764 ابتدای برنامه های دویتو پیمک داده بودن در مورد آنتی تی پی او پرسیده بودن که در این بخش پاسخگوی سوال شما دوست عزیزمون هم بودیم. 3102 سامانه پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن ماست که میتونید اگر پرسشی دارید با ما طرح بفرمایید. در ادامه برنامه دعوت میکنم با آیتم سکای خانم مرجان قندی همراه بشید.
بیماری ایدز یا همان سندروم نقص ایمنی اکتسابی توسط ویروس HIV منتقل می شود. این ویروس با اثرگذاری بر گلبول‌های سفید بدن، خصوصا لنفوسیت‌ها که نقش مهمی در مبارزه با انواع عفونت بر عهده دارند، مقاومت بدن را در برابر عوامل بیماریزا کاهش می دهد. دکتر سید احمد سیدعلی نقی، معاون مرکز تحقیقات ایدز ایران:
HIV یک بیماری عفونی مزمن و غیر کشنده است و به خاطر درمان‌های مؤثری که همکنون وجود داره عمر این افراد طبیعی هست و میتونن کمیت و کیفیت عمر خوبی داشته باشن، ولی یکی از مشکلاتی که این افراد رو اذیت میکنه و آزار میده بحث انگ و تبعیض هست که به خاطر اینکه HIV اون اوائلی که اومده بود بحث راه‌های انتقالش خب خیلی مطرح بود و مخصوصا بحث اعتیاد تزریقی و انتقال جنسیش مطرح بود، این انگه در واقع این برچسب در ذهن افراد موند که در طول زمان هم این انگ روی این بیماری بمونه. ولی ما باید به عنوان یک بیماری مزمن به این نگاه کنیم مثل بیماری های مزمن دیگه و افراد مبتلا بتونن خدمات مراقبت و درمان HIV رو در مراکز مشاوره بیماری رفتاری دریافت کنن. اگه به این افراد انگ بزنیم این افراد رو از حقوقشون محروم کردیم، علاوه بر این که انگ باعث میشه فرد داراشو مصرف نکنه، مثلا اگر مهمانی میره به خاطر این انگی که وجود داره و ممکنه افراد متوجه بشن و بهش برچسب و انگ بزنن، ممکنه داراشو مصرف نکنه یا اینکه بخواد مخفیانه مصرف کنه که خب باعث اذیت و آزار فرد میشه. به همین خاطر باید سعی کنیم که به این افراد انگ نزنیم که مثل سایر بیماری‌های مزمن این افراد بتونن داراشون رو مصرف کنن و در واقع یکی از موانع پایبندی به درمان ضد HIV بحث همین انگ و تبعیضی است که وجود داره. بنابراین باید به این افراد انگ نزنیم که این افراد بتونن داراشون رو مصرف کنن، چون دارو علاوه بر این که کمیت و کیفیت عمری افراد رو افزایش میده و مانند افراد نرمال جامعه میکنه، از انتقال ویروس هم در جامعه پیشگیری میکنه، چرا که وقتی تعداد ویروس در بدن این افراد به صفر برسه از انتقال ویروس به سایر افراد هم جلوگیری میشه و در نتیجه از انتقال HIV به جامعه هم پیشگیری میشه. بنابراین به این افراد عین نزنیم و این افراد به عنوان یک انسان حق دارن که از کلیه خدمات موجود در جامعه استفاده کنند.
تحقیقات نشان داده که از هر 7 نفر مبتلا به HIV، چرا که فاصله ورود ویروس به بدن تا بروز بیماری ایدز 10 سال طول می کشد